فردی و شخصی است که یک نفر دارن، اما در نقش‌های اجتماعی میتونم بگم که بیولوژیک تفاوت‌های جنسی دختر و بچه میتونه که بسیار دخیل باشن. برای کشوری که تجربه 50-60 ساله جنگ و ویرانی را داشته، تک تک افراد جامعه باید در ساخت او جامعه حضور داشته باشند. برای اینکه کارخانه هایی داشته باشیم که تولید کنه، برای اینکه محصولات ما به کشورهای دیگه صادر شوند، برای اینکه در فضای علمی و آکادمیک حضور داشته باشیم، لازم است که چه دختر چه بچه ما، چه زن و چه مرد، هر فردی به مو سهم خود با توانایی و پتانسیلی که در او به عنوان یک انسان وجود داره باید که در ساخت کشور سهم بگیره. اگر ما به این نقش آفرینی، این بخش مهم که سرمایه های انسانی ما هستن، توجه نکنیم، مثل این میمانه که شما یک موتر در نظر بگیرید، 4 چرخ دارن. وقتی که شما 2 چرخ او را نادیده بگیرید، یک موتر چی رقم بروی 2 پای خود حرکت کنه؟ از طرف دیگه وقتی که ما در جامعه چه به عنوان زن یا مرد حضور داشته باشیم، فعالیت کنیم، در سطوح بالای مدیریتی باشیم، طرح و نظر و ایده داشته باشیم، تمام اینها کمک میکنه که ما رشد کنیم. شما یک جوجه را، یک مرغه که در نظر بگیرید، برای ای که همین مرغک پرواز کنه باید که 2 بال او با مرور قوت بگیره، با مرور مهارت پرواز یاد بگیره، باید که بپره، به زمین بخوره، باز دوباره بلند شوه. اگر که شما 1 بال همین مرغک را بسته کنید، چه اتفاقی رخ میده؟ آیا مرغک میتونه پرواز کنه؟ حتی اگر 1 بال که باز است او بسیار هم قوی شوه، باز هم نمیتونه که پرواز کنه، چون پرواز اوج گرفتن، توسعه، رشد و گشودگی افق نیازمنده ای است که به صورت متعادل از تمام استعدادها و توانایی ها استفاده کنیم. در طب سنتی و طب قدیمی که بین مردم ما رواج داشتن، میگفتن که یک انسان باید که طبع او یک طبع متعادل باشه، از تمامی مزاج ها در او باشه. من میگم یک جامعه هم به عنوان یک موجودی که از انسان ها شکل گرفته، این هم باید متعادل باشه، باید بین زنان و مردان در فرصت و تسهیلگری رشد تفاوتی وجود نداشته باشه، باید امکانات کافی برای رشد همه انسان ها. اما چیزی که در اختیار ما هست، ما نمیگیم که خب باید که امکانات در چی میلیون ها دلار باشه، نه، اما چیزی که در اختیار ما هست از یک دیگر دریغ نکنیم. وقتی که اگر دریغ کردیم، امیر یاد میدیم، امیر به دیگران هم میگیم شما هم میتونید که دریغ کنید. پس دختران ما و پسران ما هر دو باید حضور علمی، حضور اجتماعی و حضور فرهنگی مؤثر داشته باشند. انشاءالله با امید روزی که افغانستان آباد، افغانستانی امن و همینطور توسعه یافته داشته باشیم.
خدایی که خانواده را آفرید، پدر و مادر عزیزم، و در خانواده‌ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت‌هایی که برام خانه و خانواده ما میکشین تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشیم. فرزند شما.
تشکر از خانم دکتر حوریا بیانی. سپاس از شما. 10:55 است تقریبا به وقت افغانستان. خوشحالیم که تا این لحظه با ما همراه بودین. درباره مشاغل دخترانه گپ می‌زنیم و معمولاً اون روحی لطیف و ظریف دخترها یک بخش از مشاغل را میبره به سمت کارهای هنری که هم هنر است و هم پیشبرد مسائل اقتصادی و بازوی اقتصاد خانه و خانواده.
دوستای عزیز، در یک نمایشگاه هستم که ردیف آثار طراحی دوستای جوان و نوجوان ما، بهتر بگویم نوجوان افغانستانی، دختران نوجوان افغانستانی چیده شده و جای شما خالی است که ببینین اینقدر هنرمندی را، اینقدر توانمندی را و با سنین کم اینقدر بالیدن و کاشت این گزارش ما تصویری می بود که شما این همه زیبایی را می دیدین. در خدمت یکی از این دختران جوان هنرمند هستیم، می خواهیم امروشان گفتگو بکنیم. سلام، خودتان را معرفی کنیم.
سلام، حکیمی سیفی هستم که آثارم اینجا گذاشتم برای نمایش. خب واقعا وقتی که نمایشگاه را ما زدیم، ما خودم که روز اول آمدیم نمایشگاه برگزار کردیم، خیلی گریه گرفت، خیلی به شدت گریه گرفت، به خاطر که به دلیل دخترای خودمون، دختر وطن ما که واقعا حقوقشون، حقشون دارن اینجا پایمال میشن. من واقعا خودم دو روز الان نمایشگاه برگزار شده، من واقعا جگرم هم آتیش گرفته، هم واقعا برای جدیه میگیره که وقتی که میام اینجا میبینم میگم خدایا، بعد دختران ما این همه استعداد دارن، چرا باید حقوقشون پایمال شه؟ چرا نتونن او استعدادها رو شکوفا کنن، او استعدادهاشون درشون پوشته شن؟ چرا شکوفا نشن؟ واقعا کشور ما الان یک چوری شده که دیگه خیلی وحشتناک، اصلا دختران خیلی حقوقشون پایمال میشه در کشور.
خب بیشتر در مورد این نمایشگاه صحبت بکنین، چه تعداد از دخترای نوجوان اینجا آثارشان را به نمایش گذاشتن، از سن سالشان بگوین، از اینکه چه مدت از کار میکنن، مثلا خودت همینطور.
خب اینجا دختران که هستیم شاگرده زیادی هستن، ولی که اینجا که نمایش گذاشتن 10 تا 12 نفریم که ما به اصلاحات یک تیم گروهی شدیم و تصمیم گرفتیم که بیایم اینجا و این نمایشگاه برگزار کنیم. 10 تا 12 نفریم که از سنین 16 شروع میشن تا خودم که 29.
آره، خیلی عالی. این سبکی که کار شده اینجا رو داری، طراحی ها اسم خاصی داره، کمی از سبکش، از تکنیکای کارش و از استادتان بگوین برام.
سبک خاصی که نداره، خب چون ما هممون تازه کاریم، چون همه آمدن از مثلا 2 ماه داریم اینجا کار کردن، نمایش گذاشتن و مثلا خودم که تالا 5 ماه 6 ماهی میشه که کار کردم. بعد ما همه شاگرده استاد شفیق هستیم، استاد با اخلاق، واقعا دوست داشتنی، واقعا که با اونطور دلسوزانه برای بچه ها آموزش میدن، یعنی خیلی نمایشگاه که برگزار کردن استاد واقعا از سر دلسوزی بود، واقعا خیلی استاد با اخلاق خوبیه.
بله، مشخص این مسئولیت آقای شفیق هم میدیدم که معرفی میکردن دوستان و هنرمند ما را، سر رابطه صمیمی داشتن و خود این حس خوب در فضای آموزش میتونه روی خلاقیت شکوفایی هنرمندا تاثیر بگذاره. خب درباره ای بر ما بگوین که محل این نمایشگاه کجاست، دوستایی که حالا از این به بعد حالا اگر نمایشگاه دیگری باشه علاقمند باشن بخواین شرکت بکنن، همین الان این مکانی که ما هستیم کجا هست، در شهر مشهد مقدار بیشتر اطلاعات بدین.
اینجا بازار ملل در گلشهر، حاشیه صدرچی میشه، اول بلوار شهید آمینی، بازار ملل طبقه 6 اینجا برگزار میشن نمایشگاه که انشاءالله فردا اختتامیه تمام میشن.
خیلی خوب، خیلی استقبال چطور بود؟
استقبال خوب بود، گرم بود، منتظرم که انشاءالله فردا گرمترم بشه استقبال.
بله،
واقعا استقبال خیلی عالی بود، خوب بود.
خیلی عالی، خیلی من خوشحال هستم واقعا از دیدار روی ماه شما دختران هنرمند سرزمینه و همینطوری آثاری که واقعا هر کدام از این تابلوها واقعا شگفت انگیز بود و حیرت آور برام، واقعا ستا استعدادها و توانمندی‌های جدی پشت این کار هست.
تشکر از سفر خانم بیات تشریف آوردن، واقعا منور کردین نمایشگاه ما رو.
تشکر، لطف شما، خوشحال
شدم. وقتی دلگیر شب بود حواسم بهت هست، وقتی نزدیکم بهت حتی دورم از خودت حواسم بهت هست، اگه لرزیدش دلت حل نمیشه مشکلت، رو من هم حساب کن، منو از خودت بدون، این یه راز بینمون، حواسم به هم 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 مثل کن پشت تمام نگیر این دلت حسودن و به من باورم کن تو بیا بارد میشیم با هم از این تاریکی بگونه سرسا ببن تو عاشقی منم که عشقا
پزشک ما.
سلام آقای دکتر احمدی، خیلی خوشم.
سلام خدمت شما خانم بیات، خدمت همکاران عزیز و همه شنوندگان گرامی.
آقای دکتر، در مورد بیماری زنا سوال رسید از طرف یکی از دوستای شنونده و خب حالا قبل از اینکه این بخش شروع شه من روی شما داشتم میگفتم دوست شنوندن در جریان بگذاریم که ما اتفاقا در خانواده خود ما تجربه بیماری زنا را داشتیم، هم در سنین افراد سالمند و هم در سنین کودکی، یعنی کودک نوجوان. بفرمایید در این باره صحبت بکنید.
خواهش میکنم. بیماری زنا یک بیماری ویروسی است، یعنی علتش یک ویروس است. ویروسش هم همون ویروسی هست که در بدن ما بیماری آبلمرغان یا به تعبیر منطقی ما و شما مرغکان ایجاد میکنه.
بله،
میفهمیم که بیماری آبلمرغان جز بیماری های شایع ویروسی است که مثل بعضی از بیماری های دیگی که اغلب کشورها ممکنه در سنین همو پایین سالهای اول زندگی به او مصاب و مبتلا شوند، بسیاری از مردم و افراد جامعه، یک فیصدی بسیار بالا، شاید 80-90% یا بیشتر از افراد در زندگی خود در همو سالهای اولیه، مخصوصا در کشورها و جوامع مثل کشور ما و شما، اینا مصاب و مبتلای به ویروس آبلمرغان میشن.
بله.
یا خانواده پدر و مادر از این طفل خود یادشان میایه و یادشان هست که بچهشان در یک سالگی، دو سالگی، سه سالگی، شش سالگی، هفت سالگی یا هر سن مثلا اینا آبلمرغان گرفتن، مرغکان گرفتن. یک فیصدی قابل توجهی از اطفالی هم که آبلمرغان میگیرن، اینا بدون علامت آبلمرغان میگیرن. یعنی ویروس وارد بدنشان میشه، آلودگی در بدنشان ایجاد میشه، اما علامت دار نمیشن. پس یک درصد و فیصدی قابل توجهی از مردم و آحاد جامعه در سنین طفولیت و نوجوانی اینا مصاب و مبتلای به آبلمرغان میشن. این ویروس ها یک دسته از ویروس ها از خانواده هرپس ویروس ها هستند، مثل ویروس تبخال.
بله.
مثل ویروس تبخال که میفهمیم این ویروس تبخال هم در سنین مختلف وارد بدن ما میشه، بعد در بدن ما اونجا زندگی میکنه، هر وقت شرایط فراهم شود به صورت تبخال یک زایی روی لب ما، روی گوشی لب یا بینی و اینها تظاهر میکنه.
بله.
آبلمرغان ویروسش در هر سنی که وارد بدن شود بیماری خوب میشه، اما ویروس در بدن ما و شما تا آخر عمر باقی میمانه.
بله.
این ویروس به صورت کنترل شده و مهار شده در بخشهای از سیستم بدن ما، مخصوصا در یک بخشی از گانگلیون های عصبی ما زندگی میکنه و به صورت مهار شده و غیر فعال.
بله.
در شرایط های خاصی ممکن است که دوباره فعال شوه، که معمولا در سنین میان سالی و پیری. بله. و امتور در سنهایی که افراد ممکنه در هر سنی باشه ولی سیستم ایمنی و دفاعی بدنشان به خاطر یک مریضی، به خاطر کدام مشکل، به خاطر مصرف بعضی داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی برای یک مریضی دیگه که دارو میخورن، اگر سیستم ایمنی و دفاعی و حفاظتی بدن ما و شما تضعیف شوه، این ویروس دوباره فعال میشه. چون ویروسی که ما میگیم در بدن ما مهار شده و کنترل شده و به اصطلاح سرکوب شده هست، به خاطر سیستم ایمنی ما اونجا سرکوب شده و مهار شده. هر وقت این سیستم به خاطر سن بالا، به خاطر یک کدام بیماری یا مصرف بعضی از داروهای مضعف ایمنی، اگر سیستم ایمنی ضعیف شوه و ناتوان شوه این ویروس میتونه فعال شوه. برای همیست که ما زونا را اغلب در افراد مسن و پیر و اونایی که بیماریهای خاص دارن و در شرایط خاصی هستن، نظر تغذیه، از نظر شرایط اجتماعی و اقتصادی، در اونجا ما ممکنه که ما زیادتر ببینیم. توضیح ما ایست که این ویروس زونا ویروس بیماری آبلمرغان است که به صورت مخفی و پنهان و مهار شده در بدن اغلب ما انسان‌ها زندگی میکنه. شرایط دوباره فعال شدن اگر فراهم شوه، بیماری به نام زونا تظاهر میکنه. بیماری زونا، خانم باید شنوندی عزیزم توجه بکنن، اکثرا با یک دردهای وحشتناک شروع میشه در یک زون خاصی از عصبی در یک ناحیه از بدن. یکی از ویژگی های زایعات زونایی که در بدن ظاهر میشه ایست که از خط وسط بدن عبور نمیکنه. در روی سینه باشد تا می خط وسط سینه را می آید. روی پشت ما باشد تا مو خط وسط کمر ما می آید. روی صورت باشد نصفی از صورت می گیره. از یک حوزه، از او زون خاص از سیستم عصبی که در اونجا حضور داره و فعال میشه از او عبور نمی کنه.
پس اسمش هم از ما گرفته شده در واقع، از یک
کی... نه نه او مال چیزه بسرا نه او مال هرپس زوستر که حالا او مال ویروسش است. میخوایم بگم که این یکی از شاخصی از بیماری های زونایی است. شاید به ندرت کسانی باشن که انقدر سیستم ایمنی و شرایط جسمیشان نامساعد باشه که یک زونای جنرالیزه بگیره. بسیار کم میبینیم، بسیار نادر ممکن هم چیزی ببینیم، ولی اکثرا اینمی رقمی که ما گفتم در یک زون خاصی از یک درماتوم خاص در یک ناحیه خاصی از بدن که از خط وسط عبور نمیکنه زایات ظاهر میشه. پس ابتدا اکثرا دردهای شدید داره. دردهای تیرکشنده برش میگن، دردهای خنجری برش میگن، دردهایی که مریض میای مثلا قفسه سینیش اگه باشه اغلب پزشکا ناچار هستن حتی درد به شک به دردهای قلبی میکنه. ممکنه بررسیای قلبی برش انجام بدن چون درد روی سینه از طرف چپ و بعد از 4 5 روز 3 روز بستگی داره به وضعیت هر فرد، یک هفته زایعات قرمز رنگ و سرخ دانه های ریز ظاهر میشه. صورت میتونه باشه، شانه میتونه باشه، کمر میتونه باشه، هر جای از بدن زایعات زونایی میتونه تظاهر بکنه.
پس نشانه های پوستی داره دیگه، نشانه های
بله معمولا این نشانه ها را داره و زایعاتش به صورت دانه های قرمز رنگ تظاهر میکنه، بعد بزرگتر میشه، بعد حالت دلمه بسته میکنه، یعنی حالت چرکی و به اصطلاح خشک میشه، زایعاتش مرطوب میشه و متعدد هست، میتونه که به اصطلاح یک ناحیه را بگیره. بعضن دانه ها بسیار کم است، یک تعداد مثلا دانه ظاهر میشه با فاصله کم، بعضن هم بستگی به سیستم ایمنی آن فرد داره این زایات بسیار متراکم میتونه باشه در مناحیه. بسیار متراکم و زیاد که باید حتما در اولین فرصت به دکتر معالج مراجعه شوه و اقدامات مراقبتی و در اونایی که لازم هست حتی دواهای آنتی وایرال و ضد ویروسی هم برای اونها تجویز شوه. مخصوصا اونایی که پرخطر هستن، سیستم ایمنیشان ضعیف است و شرایط سنیشان شرایط خاص است که حتما باید اونها دوا و دارو هم بگیرن. اکثرا ما این توضیح بتم، اکثرا در افراد جوان، در افراد میانسال، افرادی که تغذیه خوب دارن، شرایط جسمیشان خوب است، نیازی به دوا و داروی ضد ویروسی ندارن. فقط باید مراقبت شوه و برای دردشان داروهای مناسب با نظر دکتر داده شوه. من اینقدر بگویم که برای دردهای زونایی معمولا مسکن‌های معمول مؤثر نیستند. باید مسکن‌هایی که سیست دردهای عصبی را تسکین میتن، اونا باید با نظر دکتر معالج تجویز شوه. و یک نقطه اضافه بکنم که دردهای زونایی متاسفانه گاهی وقتی بعد از اینکه زایعات خوب میشه درد در ناحیه باقی میمانه. یعنی بعد از زایعات پوستی این درد ممکن است هفته ها یا ماه ها باقی بمانه که متاسفانه یکی از عوارض آزاردهندی زوناست که باز باید با نظر دکترای معالج بر حال پیگیری لازم شوه و درمان های لازم صورت بگیره. برای پیشگیریش ما همینقدر بگویم که ما باید همیشه مواظب تقویت بدن خود، سیستم ایمنی بدن خود باشیم. استرس ها را که سیستم ایمنی رو به شدت تضعیف میکنه باید مثلا کمتر داشته باشیم در زندگی خود، ورزش و سپورت و تحرک داشته باشیم، تغذیه مناسب داشته باشیم. و کوشش کنیم که سیستم ایمنی ما به دلایل مختلف مخصوصا داروها و دواهای بیرویه تضعیف و ناتوان نشود.
شکر از شما دکتر فیصل، لطف کردین. امروز شما با دوستان شنونده خداحافظی میکنیم. فردا انشالله توفیقی باشه و عمری خدمت برسیم با موضوع دختران، جنبنده موضوع و آرزوهای دختران ما با شما گفت میزنیم. خدا نگهدار.
از همراهیتون با رادیو دری سپاسگزاریم. اوقات بسیار خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. ایرانگشت را در این لحظه پیشکش شما خوبان میکنیم به مدت 15 دقیقه.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببینید چمره خوش گذاره.
شمال خله آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیم خیده همیزه سخریلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنم خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوشحالم.
ایران گشت.
بنام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. یکی از شگفت‌انگیزترین پدیده‌ها خلقت غارها هستند. غارها که معمولاً با حل شدن سنگ در آب یا ذوب شدن برف‌ها در دل کوه‌ها به وجود می‌آیند، اسرار و زیبایی‌های زیادی در خود جای دادند و در آنها با دنیای متفاوت از این کره خاکی مواجه می‌شویم که شاید در کمتر جایی شاهد آن باشیم. کشور ایران از لحاظ داشتن غارهای متنوع از جمله کشورهای مطرح در دنیا است و یکی از این غارها که از جمله شگفت‌انگیزترین آنهاست، غار یخمراد در استان البرز در غرب تهران پایتخت ایران است. غار کم نظیری که به عنوان یکی از پرپیچ و خمترین غارهای ایران از آن یاد می شود و یکی از معدود غارهای طبقاتی ایران است. برای آشنایی بیشتر با این پدیده زیبا با برنامه امروز ایران گشت همراه ما باشید. یخمراد در 65 کیلومتری جاده چالوس و در منطقه گچسر در مسیر جاده شمال ایران قرار دارد. ارتفاع این غار از سطح دریا حدود 2640 متر است. این غار یکی از بی‌نظیرترین غارهای ایران است، چرا که قندیل‌ها، استالاگمیت‌ها و استالاکتیت‌های آن نه از جنس آهک یا دیگر رسوبات بلکه از جنس یخ هستند. یخهای بلورین که همانند کریستالهای شفاف از زمین سر برآوردند و مناظر بسیار نادر و منحصر به فردی را برای بازدید کنندگان ایجاد کردند. این غار پر است از چاه‌ها و چاله‌های عمیق که عمق خیلی از آنها مشخص نشده است. فرود آمدن از این چاه‌ها نیاز به تجهیزات حرفه‌ای غارنوردی دارد و افراد غیر حرفه‌ای از عهده آن بر نمی‌آیند. هر ساله تعداد زیادی از غارنوردان حرفه‌ای برای رسیدن به انتهای غار و کشف رمز و رازهای پنهان درون آن به این منطقه سفر می‌کنند. اما هنوز انتهای آن کشف نشده است.
درون این غار علاوه بر ستونهای کوچک یخی، تالارها و دریاچه‌های یخ‌زده هم وجود دارند. هنگام ورود به غار، سه مسیر و سه تالار نمایان خواهند شد. مسیر اول پس از حدود 20 متر به انتها می رسد. تالار دوم پس از طی مسافتی نسبتاً طولانی به چاهی پهن و عمیق می رسد که فقط غارنوردان حرفه‌ای توان عبور از آن را دارند. و در مسیر سوم زیباترین قندیل های موجود در غار را نظاره خواهید کرد. دخمه‌ای در انتهای غار وجود دارد که توسط پرتگاهی با عمق 5 متر از تالار سوم جدا شده و به نام دخمه دوقلو شهرت دارد. این دخمه دو فضا دارد. دخمه اول پوشیده از یخ دائمی است و دریاچه یخی اصلی غار و یک آبشار یخی حاصل از چکه های دیواره در آن به چشم می خورد. دخمه دوم نیز یک دریاچه یخی در خود دارد. سطح دریاچه ها 60 متر پایین تر از ارتفاع دهانه غار قرار گرفته است و در تابستان یخ آنها تا عمق 10 سانتی متر ذوب می شود. معمولاً غارنوردان مبتدی فقط می توانند از دو تالار ابتدایی بازدید بکنند و ادامه مسیر فقط برای غارنوردهای حرفه است.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. تویی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم. تا اگر فرصت کردید و به آن مناطق سفر کردید، راحت‌تر و بهتر بتونید از زمانتان استفاده بکنید و از سفرتان بهره ببرید. در برنامه امروز به غار یخمراد در شمال ایران و در نزدیکی جاده چالوس آمدیم و دیدن میکنیم از این غار شگفت‌انگیز. همچنان با ما همراه باشید. عزیز، علاوه بر تزیینات یخی که خدمتتان گفتیم در غار یخمراد وجود دارد، تزیینات آهکی کم اما زیبایی درون غار وجود دارد. اسفنج‌های آهکی زیبا بر روی سقف برخی از نقاط غار به چشم می‌خورند. نکته قابل توجه دیگر در این غار طبقه طبقه بودن آن است که در میان غارهای ایران کمتر دیده می شود. در بخشی از غار 4 طبقه با اختلاف ارتفاع بیش از 30 متر دیده می شوند. در این غار همچنین فسیلی از گونه نرمتنان دریایی به نام کاردتیا کشف شده که مربوط به دوره سوم زمین شناسی است و بر اساس آن کارشناسان اظهار داشتند که این غار در حدود 50 میلیون سال پیش در زیر دریا با وجود آمده است. البته برخی نیز بر این باورند که سابقه پیدایش این غار بیش از این است و به دوره دوم زمین شناسی باز می گردد. به دلیل همین ویژگی های زمین شناختی می توان غار یخ مراد را مقصد ژئوتوریسم نیز دانست. عزیزان، اختلاف دمای یخ مراد با فضای بیرون آن را از سایر غارها متمایز کرده است. معمولاً دمای غارهای ایران به دلیل نبود جریان هوا و بخار آب موجود در آنها حداقل 10 درجه بیشتر از فضای بیرون است. اما غار یخ مراد دارای هواکش ها و روزنه های زیادی است که موجب گردش هوا در آن می شود و شرایط مناسبی را برای شکل گیری قندیل ها و انجماد آب های سطحی در غار فراهم می کند. در نتیجه توده های بزرگ و مخازن یخی در همه جای غار مشاهده می شوند که به صورت استلاگمیت و استلاکتیت بر دیواره ها، سقف و کف آن شکل گرفتند. انعکاس نور و سطوح صیقلی این پدیده ها منظره تماشایی را در دل غار به وجود آورده است. با شروع فصل سرما فرایند تشکیل این استلاکتیت ها و استلاگمیت ها شروع می شود. در اواخر زمستان به اوج خود می رسد و در نهایت با شروع فصل تابستان به پایان خود نزدیک می شود. تا شروعی دوباره و زمستان دیگر. البته یخ تقریباً در تمام سال دیواره های غار را پوشانده است. اما ماه های حوت و حمل بهترین زمان برای بازدید از یخ مراد است. زیرا قندیل های یخی در این زمان در اوج زیبایی خود هستند. در ضمن مناظر زمستانی مسیر پیاده‌روی غار نیز در این زمان زیبایی چشم نوازی دارد. در فصول بهار و تابستان نیز چیدن گیاهان دارویی خودرو موجود در مسیر هیجان این سفر را بیشتر می‌کند. مردم بومی منطقه غار یخ مراد اعتقاد دارند که یخ موجود در این غار خاصیت درمانی دارد و شفا بخش است. در گذشته برای درمان بسیاری از بیماری ها از یخ های این غار استفاده می شده است و همین دلیل است که نام این غار یخ مراد گذاشته شده است. غار یخ مراد به خاطر همه ویژگی های خاصی که دارد در سال 2002 میلادی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. امیدواریم که شما عزیزان از برنامه امروز ایران گشت لذت برده باشید و از اینکه در این سفر همراه ما بودید سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سهل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. ما نوشابم داشتم،
چپسم داشتم.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک بهم بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک درجه جمع جون کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف است جمع میکنشم.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارش دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دسکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
شما عزیزان شننده می توانید رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شننده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا استبلیو 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM رادیو دری، همراهان عزیز در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانید صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنید. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ می توانند صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7:30 صبح تا 7:30 شب به خوبی دریافت کنند. شما شنوندگان گرامی نشرات رادیو دری می توانین با ارسال پیامک از افغانستان و یا ایران نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را با ما در میان بگذارین. مطمئن باشین مسئولین نشرات رادیو دری در جهت بهتر شدن برنامه های نشرات رادیو دری دیدگاه ها و نظرات شما خوبان را در نظر گرفته و در جهت برآورده شدن خواسته های شما خوبان گام های لازم را برمی دارن. عزیزانی که در افغانستان ساکن می باشند می توانند با شماره 0794-717144 و هموطنان و شنوندگان گرامی فارسی زبان ما در جمهوری اسلامی ایران با شماره 3800-226 با نشرات رادیو دری در ارتباط باشند. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزار می باشیم. و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق کابل می باشد رسیدیم. از همه شما عزیزان، از همه شما مؤمنان در این لحظات روحانی التماس دعا داریم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
وسن از حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام خدای مهربان. سلام، نام زیبای خداست و رسم زیبای مهربانی. سلامتان باد اهالی سرزمین نورانی بندگی. خداوند رحمان همیشه و هر لحظه چشم براه شنیدن صدای بنده های خودش است. همانطور که در آیاتی به داوود علیه السلام می فرماید: ای داوود، در روزهای خوش مرا یاد کن تا در ناخوشی ها و رنج پاسخگوی تو باشم. دوستان، قرار بندگی را از رادیو دری میشنوین و به اطلاعتان میرسنم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:50 خواهد بود. دوستان، ما در برنامه گذشته درباره خوف و رجا با شما صحبت کردیم. امروز هم در همین باره صحبت‌های خواهیم داشت. خوف از خداوند سه مرحله دارد. یک مرحله آن خوف از عذاب آخرت است. مرحله بعدی خوف از عقوبت در دنیا است. خداوند ممکن است به سبب گناهی نعمتی را از انسان بگیرد و نیز ممکن است خداوند به دلیل گناهی بلایی را نازل کند. پس اگر معصیتی از ما سر زد، بیدرنگ به درگاه خداوند عرض کنیم: بار پروردگارا، برای ادب کردن من عقوبتم نکن، زیرا من توان عقوبت سخت تو را ندارم، پس برای ادب نمودنم راه دیگری را انتخاب کن. اینها همه حاکی از خوف بنده است. مؤمن سزاوار است که از خدای خود بترسد، از طرفی به آنچه در دست اوست امیدوار باشد. حجت الاسلام عالی.
دنیا با همین بلاهاش دنیا هستش، رنجها و بلاهاش جزء عالم دنیاست و همین سختیها کوره امتحان الهی رو گرم میکنه. خداوند متعال از سر عجز یا نعوذ بالله سوء مدیریت نبود که دنیا رو با این بلاهاش درست کرده. اینجور نبود که مثلا میخواست یه دنیای بدون رنج و بلا و سختی بسازه، عاجز شد این عذاب در اومد. نخیر، بلاها غالبان علا امره، خدا سوار کاره، میدونه داره چی کار میکنه. اما پروردگار عالم همین عالم رو به همین شکل خلق کرد که انسان از بین آتش و دود بتونه سربلند بکنه و از ملائکه هم برتر بشه. لذا آدم موفق اون نیست که تو دنیا مشکل نداشته باشه. آدم موفق اونی هستش که تو دنیا مشکل داره. اولیاء خدا مشکلاتشون بیشتر از همه بوده، اما اگر در زندگی مشکل دارن، با زندگی مشکل ندارن، با فلک و ملک در نیفتادن، با تقدیرات الهی در نیفتادن. ای که از کوچه معشوقه ما میگذری، اون کسی که تو مسیر بندگی میره، ای که از کوچه معشوقه ما میگذری، با خبر باش که سر می شکند دیوارش.
اگر مراد تو ای دوست نامرادی ما، اگر مراد تو ای دوست نامرادی ما، مراد خیش دیگر باره من نخواهم خواست. عنایتی که تو را بود اگر مبدل شد، خلل پذیر نباشد ارادتی که مرا یا تا
تفاوتی نکند چون نظر بین رضا کنی دل نخواهی آزردن که هرچه دوست بسندن به جای دوست روست
Ey cenab-ı Allah
با نزدیک شدن به زمان اذان ظهر امروز با افق کابل میشنویم تلاوت آیات 123 تا 126 از سوره مبارکه نساء را که محل نزول این آیه شریفه مدینه منور است. قاری محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا اتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا صدق الله العظيم.
الله هيا للصلاة هيا للفلاح.
آنجا که من آنجا که تو با توشه از عشق گام برمی داریم هر سنگلاخی قابل عبور است.
دست های نیایش بلند است، بشه تا که صدای اذان یعنی لحظه تکان دهنده پیش رو